سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام به شمایی که صدای من رو از رادیو سوینا میشنوید. من ماهگل مقتدر در یک چهارشنبه دیگه در کنارتون هستم. بله، این برنامه ضرباهنگه که تقدیم حضورتون میشه. برنامه‌ای با نگاه به هنر موسیقی. ممنون که در این راه ما رو همراهی میکنید و در کنارمون هستید. امیدوارم ما هم بتونیم با تولید این برنامه به اطلاعات شما اضافه کنیم و نکات جالب توجهی رو با شما علاقه‌مندان این هنر در میون بذاریم. مخاطبان این برنامه میدونن که ما هر هفته به بررسی موسیقی یک فیلم میپردازیم و با یک مهمان عزیز هر هفته به گفتگو درباره اون موسیقی میشینیم و از جهات مختلف به اون اثر نگاهی میندازیم تا به جهان ذهنی آهنگساز و کارگردان نزدیکتر بشیم. امروز رو هم با بررسی موسیقی یک فیلم ایرانی قدیمی اومدیم کنارتون. فیلم شبنشینی در جهنم که در پادکست سینما خاطره هم احتمالاً نقد و بررسی اون رو شنیدید.
عینکمه بده ببینم این کیه؟
سلام. چتون حاجی آقا؟
هیچیم نیست های دکتر. الان بلند میشم.
آه. از که این طور شدین؟
از دیشب تا حالا آقای دکتر.
زبونتون داریم ببینم. خیلی خوب. اینجاتون درد میکنه؟ اینجا چه؟
دکتر جان. بله. اگه اونجام درد کنه خرجش بیشتر میشه.
نه جانم. نه. حالا شما راستشو بگیم ببینم اینجاتون درد میکنه؟
آره دکتر درد میکنه.
یه سینه پهلوی سختیه، باید فوراً پنیسیلین زد.
چه والا دکتر جان شوخی کردم. اصلا هیچیم نیست. هیچ جام درد نمیکنه. حالم خوبه بابا.
به هر حال من یک نسخه براتون بنویسم.
مواظب باشید دواش ارزون باشه. ارزون.
باید 3 روز لب به غذا نزنید.
نه خاطر جان باش، 10 روز غذا نمیخورم. ابراهیم گوش کردی؟ اینه میگن دکتر فهمیده.
بله فهمیده.
این فیلم در سال 1336 ساخته شد. نویسندگان این اثر مهدی میثاقیه و حسین مدنی و کارگردانان این فیلم موشق سروری و ساموئل خاچیکیان هستند. بازیگران این اثر روفیا، ارهام سب، عزت الله وسوق، پرخیده، رحیم روشنیان، هوشنگ مرادی، علی زندی، کنعان کیانی، اکبر خاجوی، مهدی رئیس فیروز و ابراهیم باقری هستند. شبنشینی در جهنم 5 فیلم ساموئل خاچیکیان محسوب میشه. او در طول عمرش 46 فیلم رو کارگردانی کرده. ساموئل خاچیکیان ابتدا پیشنهاد کارگردانی این اثر رو نمیپذیره و موشق سروری که یکی از دوستانش بود و کارگردان تئاتر و دکوراتور بود رو معرفی میکنه. اما بعد از زمان کوتاهی و گرفتن صحنه‌های اولیه، مهدی میثاقیه تهیه کننده این اثر به سراغ ساموئل خاچیکیان میره و از او درخواست میکنه که کارگردانی این اثر رو بپذیره و او با شرط اینکه اسمش در تیتراژ نیاد به این پروژه میپیونده. این فیلم به عنوان اولین فیلم ایرانی در جشنواره جهانی فیلم برلین شرکت کرد و یکی از آثار ماندگار سینمای ایران محسوب میشه. این فیلم اولین فیلم سینمای ایران در ژانر تخیلیه. دکورهای بزرگ و متعدد متعددی که برای این فیلم ساخته شده، گریم‌های خاص که در اون زمان استثنایی بودن و قصه فانتزی که لایه‌های انسانی، اخلاقی و مذهبی هم داشت، در اون زمان تحولی در سینمای ایران به وجود آورد. جلوه‌های ویژه فیلم و افکت‌های صوتی مناسب با صحنه‌های فیلم که نشون دهنده خلاقیت و هوشمندی کارگردان بود، از دیگر دلایلیه که باعث شده این فیلم بعد از سالها در تاریخ باز هم ماندگار بشه و بتونیم در موردش صحبت کنیم. این نکته هم جالبه که آقای خاچیکیان در آهنگسازی هم سررشته داشتن و انتخاب موسیقی متن این فیلم هم بر عهده ایشون بوده. در اون زمان در سینمای ایران برای موسیقی متن فیلم ها بجز تصنیف ها موسیقی رو به صورت انتخابی استفاده می کردن بر روی سکانس های مختلف. ما در این فیلم هم شاهد انتخاب های بسیار جالب و موسیقی بسیار گسترده ای هستیم. برای اینکه بیشتر با این موسیقی آشنا بشیم و از تعدد این سبک ها در این فیلم بدونیم، آقای امیر بهاری نازنین، سردبیر برنامه و روزنامه نگار، امروز در کنار ما به عنوان میهمان حضور دارند. با ما باشید و گفتگوی من با ایشون رو بشنوید. سلام آقای بهاری، امیدوارم که خوب و خوش باشید. بسیار برای ما باعث خوشحالیه که حضور شما رو به عنوان میهمان یک بار دیگه در برنامه داریم و میتونیم از اطلاعاتتون استفاده کنیم. ممنون که همه جوره برای ما و برنامه ضرباهنگ وقت میذارید.
سلام آقل جان، من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان رادیو سبینا، به خصوص علاقمندان موسیقی و برنامه ضرباهنگ، سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که یک برنامه خوب رو در خدمتشون باشیم.
خیلی ممنونم. مطمئنن با وجود شما میتونیم یه برنامه درخور شنوندگانمون تولید کنیم. ابتدا از خود فیلم شروع کنیم، از جایگاهی که در سینما داره و ابداعاتی که در این فیلم وجود داره و اهمیتش در سینما و اینکه از لحاظ موسیقایی چه اهمیت و جایگاهی داره.
برای پاسخ پرسش شما من به یک نقل قول از فرخ غفاری میپردازم که فکر میکنم جایگاه و اهمیت این فیلم رو به خوبی در یک جمله توضیح داده. فرخ غفاری گفته که شب نشینی در جهنم اولین فیلم سینما ایران است که نوار صدای آن عیب فاحشی ندارد. خب من فکر می‌کنم این جمله به اندازه کافی گویای این هست که حداقل از منظر موسیقی و صدا این فیلم چه جایگاهی داره. شب نشینی در جهنم سال 1336 تولید شد و دو سه تا کارگردان داشت و در نهایت ساموئل خاچیکیان، فیلمساز برجسته که البته اون موقع جوان بوده، این فیلم رو جمع می‌کنه. در مورد موسیقیش، خب این فیلم از منظر استفاده از موسیقی فیلم بسیار مهمیه. من یک توضیح بدم. توی این مقطع زمانی ما در سینما ایران شخصیتی به عنوان آهنگساز موسیقی متن نداریم، یعنی منظورم تصنیف ساز نیستا، منظورم کسیه که اون اورجینال اسکور رو مینویسه و میسازه و شب نشینی در جهنم هم از این قاعده مستثنا نیست. منتها بر اساس دو سه تا فیلمی که ساموئل خاچیکیان پیش از این فیلم ساخته و یک دقت نظری در انتخاب موسیقی داشته، من فکر می‌کردم که این دقتی که در انتخاب موسیقی‌ها در مورد این فیلم وجود داره کار خودش بوده، ولی یه مقداری خب به این تردید وارده، چون یک بار توی مصاحبه‌ای که برای کتابی انجام داده گفته انتخاب موسیقی ها کار من بود، ولی چند سال بعد در گفتگو با مجله فرهنگ آهنگ گفته که نه اینطور نبود، یعنی این مسئله رو رد کرده. ولی با توجه به چیزی که در فیلم هست به نظر من کار خودش بوده. یعنی شما اگر اون سکانس آغازین فیلم رو ببینین، دقت کنین که یک شمایلی از جهنم رو میخواد به شکل پارودیک نشون بده که قطعه کابوس فلوت اثر خاویر کوگات رو استفاده کرده که قطعه لاتین هست، حتی در واقع به شکلی این موسیقی موسیقی انتخاب شده که انگار پیش از کارگردانی حتی انتخاب شده بود یا حداقل پیش از تدوین، چون ما به یک تصویری رو میبینیم در جهنم و یک رنگین پوستی داره پرکاشن میزنه و یکی هم سر ضرب فلوت ساز شاخ رو مینوازه. یعنی به نظر میاد که کاملا با دقت این موسیقی انتخاب شده و این همین سکانس، همین صحنه اول نشون میده که ما با توجه به فیلم های اون دوره تاریخی با یک فیلمی مواجهیم که در مورد موسیقی دقت نظر داشته. من خیلی زود وارد بحث موسیقی شدم. من در مورد این فیلم این توضیحات غیر موسیقایی رو هم بگم که ببینید اون موقع سینما ایران نهایتاً تا 100 هزار تومان روی فیلم ها سرمایه گذاری میکردن، ولی به روایتی بودجه این فیلم 400 هزار تومان بوده و خیلی اکران موفقی داشته، حدود 750 هزار تومان فروش داشته و پرفروشترین فیلم سال بوده و اگر اولین فیلم نباشه جز اولین فیلم های ایرانیه که به جشنواره خارجی میره، به جشنواره برلین میره و در واقع در کل فیلم پر سر و صدا و بسیار مهمی بوده. ساختن دکورهای عظیم، تعویض کارگردان و ساختن یک فیلم فانتزی با تم‌های مذهبی که خیلی تابو بوده و در هر صورت فیلم بسیار مهمیه. برای توضیحات بیشتر میتونید به پادکستی که خود رادیو سوینا در مورد این فیلم ساخته مراجعه کنید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. جایی خوندم که نوشته شده 4 ترانه فیلم رو ناصر رستگار نژاد برای دلکش و ویگن ساخته. تا چند روزه به نظر شما این موضوع درسته با توجه به اینکه در تیتراژ هم همچین چیزی نیومده؟
ناصر رستگار نژاد اون مقطع ترانه سرای مهمیه و چه با دلکش، چه با ویگن، چه با الهه و دیگر خواننده ها همکاری گسترده ای داره. با توجه به اینکه توی تیتراژ در این مورد توضیح نداده، نمیشه با قطعیت گفت که حالا حرفی که زده درسته یا نه، ولی به نظر من دور از واقعیت هم نیست با توجه به جایگاهی که ایشون توی اون مقطع زمانی داشته. نکته جالبم اینه که خب توی فیلم‌های دهه 30 حتما باید یک تعدادی تصنیف خونده می‌شده، اغلب بین 5 تا 7 تصنیف، بعضن تعداد تصنیف‌ها بیشتر هم هست، اما توی این فیلم از 4 تصنیف فقط استفاده شده که با توجه به تنوع موسیقی‌های انتخابی فیلم به نظر میاد که منطقی هم هست و از این نظر فیلم جالبیه، چون تمام فیلم‌های موفق اون مقطع حداقل 5-6 تصنیف رو دارن.
بله دقیقاً همینطوره، نکات جالب در موسیقی این فیلم بسیار زیاده.
گویم از حسن رویت، گویم از رنگ مویت، گویم از زبد و زیبایی، فارغ از نگران عشقت را می خواهم از دل و جان، هر دم روی من را نگرم، آیا ماه تابان در نظرم، در رویت می بینم یک دنیا زیبایی.
همونجور که تا الان هم بهش اشاره کردید، موسیقی این فیلم انتخابیه و نکته جالب پراکنده بودن این موسیقی ها یا به بیان دیگه استفاده از سبک های مختلف موسیقی در این فیلمه. ابتدا از این گستردگی به ما بگید و ازتون میخوام لطفاً به شنوندگان ما چند تا از این سبک های مختلفی که در این موسیقی استفاده شده رو معرفی کنید.
ببین این گستردگی و تنوع سبکی که توی موسیقی موسیقی این فیلم هست، بله با درک و دریافتی که امروز ما از حاشیه صوتی و موسیقی متن فیلم داریم یه مقداری در واقع شلختگی داره توش و آشفته به نظر میاد. اما واقعیت اینه که توی این فیلم همه جور موسیقی وجود داره، یعنی از موسیقی لاتین گرفته تا موسیقی خورده‌ای با لحن و بیان موسیقی دوره رمانتیک، بخشی از موسیقی متن انیمیشن فانتزیا هست که بیش از یه دهه قبل از این فیلم ساخته شده در هالیوود، یعنی جزء کارهای اول والت دیزنی. و از یک طرف ما توش خب تصنیف داریم، یعنی تصنیف‌های با صدای ویگن و دلکش و یک تصنیف که دو صدایی با هم خوندن و حتی غزل خونی داریم، یعنی یک صحنه‌ای هست که شخصیت که ارهام صدر بازیش میکنه توی زندان یه مقدار غزل خونی میکنه، یا حتی موسیقی در واقع راک اند رول توش هست، موسیقی لاتین، موسیقی مومبا توش هست. و این تنوع خیلی تنوع عجیب غریبیه که این میزان در واقع پراکندگی سبکی توی موسیقی متن یک فیلم، تو موسیقی متن انتخابی یک فیلم، واقعا چیز جالب توجهیه که البته به نظر من خیلی هم آزاردهنده نیست و با توجه به اینکه کارگردان و تهیه کننده دوست داشتن محصولی تولید کنن که مخاطب عام گسترده‌ای داشته باشه و موسیقی در اون مقطع زمانی بسیار مهم بوده، سعی کردن از تمام موسیقی‌هایی که به نوعی میتونه مخاطب جلب کنه استفاده کنن.
مرزبوش مناری جام جام زاینده روده رو تپه هر قلوم بی دست داشه برام بام جانم ز دست روزگارو
آقای بهاری، نسبت به این توضیحاتی که دادین، حالا آیا میتونیم بگیم وجود موسیقی راکن رول در کنار موسیقی کلاسیک ایران و کلاسیک غربی پراکندگی رو میخواد نشون بده و اون تضادهای شخصیتهای فیلم رو؟ چون همونجور که خودتونم بهش اشاره کردین، آقای خاچکیان به موسیقی اشراف کامل داشته و احتمالاً این تعدد در موسیقی، در سبک‌های موسیقی خواسته خودشون بوده.
من یه مقداری از جواب این پرسش رو توی سوال قبلی شما دادم ماهگل جان. ببین این تنوع، من نمیدونم حالا تا چه حد هاچیکیان سعی داشته که بر اساس شخصیت‌ها و موقعیت‌های مختلف این لحن‌ها عوض بشه که بتونه مناسب فیلم باشه. اما فارغ از این پرسش، می‌خواستم این نکته‌ای رو بگم. استفاده از موسیقی راک اند رول بر اساس فیلم‌هایی که باقی مانده از تاریخ سینما ایران، چون خب یه تعداد زیادی از فیلم‌ها متأسفانه از بین رفته، اولین بار توی این فیلم اتفاق میفته. یعنی من فکر میکنم برای اولین بار در این فیلم هست که مخاطب گسترده ایرانی با موسیقی راکن رول مواجه میشه و صحنه خیلی معروفی هم هست توی فیلم، صحنه‌ای که توی جهنم میرن توی اون بخشی که حالا به اصطلاح اون مقطع بچه جیگول‌ها اونجان و توی جهنم و یهو یک نفر میاد میگه که من صفا آوردم و صفا رو میذاره و شروع میکنن راکن رولی رقصیدن، که صفحه که در واقع اونجا اجرا میشه آهنگ Let Repeat Up بیل هلیه که مثلا 7-8 ماه قبل، یک سال قبل در امریکا تازه هیت شده بوده. یعنی بیل هلی ستاره راکن رول هم دوره با الویس و زودتر از الویس ولی مطرح میشه، ولی اون موقع الویس مطرح شده بوده، ولی حالا آقای خاچیکیان علاقه داشته به بیل هلی و این خیلی اتفاق جالبیه چون کل قطعه رو هم پخش میکنه، کل اون ترانه رو پخش میکنه و باهاش میرقصن و یک نگاه انتقادی هم بهش داره. جالب اینه که آقای خاچیکیان توی فیلم بعدیش طوفان در شهر ما باز هم از موسیقی راکن رول استفاده میکنه و باز هم نگاه انتقادی داره بهش. یعنی توی فیلم طوفان در شهر ما هم توی صحنه‌ای که شخصیت‌های خوشگذرانی که حالا یه مقدار منفی هستن برای تفرج رفتن خارج از شهر و توی فضای مثلا نزدیک به روستا دارن با این موسیقی میرقصن و یک صحنه‌ای هست که خیلی جالبه که یک زن و شوهر روستایی اونجا دارن با الاغشون رد میشن و اینا با تعجب به رقص اینا، رقص راکن رولی البته بسیار اغراق‌آمیز و هجوآمیز، این شخصیت‌ها رو نگاه میکنن و این رقص رو آقای خاچیکیان برش میزنه به جفتک زدن همون الاغی که حالا نشون داده بوده و خیلی در هر دو فیلم با یک نگاه منتقدانه ای از ترانه‌های راکن رول استفاده میکنه که حالا خیلی عجیبه دیگه. یعنی از یک طرف احتمالاً نگران اینه که متهم نشه به استفاده از موسیقی غربی سطحی و از طرف طرف دیگه هم دوست داره که از این موسیقی استفاده کنه، چون موسیقی نسل جدیده و البته در ایران هم هنوز خیلی تازه است و شاید مخاطب شناخته به خصوصی ازش نداره.
بچه پشی الان از اون دنیا یک صفحه قاچاقی هم را خودم آوردم.
چه صفحه؟
رک اند رول.
رک
اند رول. Saturday night and I just got paid. Thinking about the money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Cause it's Saturday night and baby, I feel fine. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, I'm gonna break it up, I'm gonna lock it up at the ball tonight. Well, I got me a baby and I won't be late. Pick her up in my Haiti hate. A shag on down by the social hall. When the joint starts jumping, gonna have me a ball. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, I'm gonna break it up, I'm gonna lock it up at the ball tonight.
حالا میخوام ازتون یه سوالی بپرسم که نظر شخصی خودتون رو بگین. به نظر شما اگر برای این فیلم یک موسیقی واحد میخواست انتخاب بشه، چه موسیقی و کدوم آهنگساز اون زمان مناسب این فیلم بود؟ یا اصلا یک آهنگساز از آهنگسازهایی که اون دوره بودن در کنار این فیلم میتونست حضور داشته باشه؟
من فکر میکنم با توجه به نوع فیلم احتمالاً در اون مقطع زمانی نمیشد با یک آهنگساز ایرانی این کار رو انجام داد، به خاطر اینکه خب فیلم یک فضای رئال داره، بعد خواب حاجی جباره که توی جهنم میگذره و خیلی فانتزیه و یک فاز رمانتیک در واقع رابطه عاشقانه شخصیتی که روفیا به عنوان دختر حاجی جبار بازی میکنه با معشوقش داره. اینا فضای مختلفی که واقعا نیاز به موسیقی مختلف داره. من فکر میکنم با در نظر گرفتن پتانسیل موسیقی ایران در دهه 1330، من اگر بودم از ترکیب هوشنگ استوار، عطاالله خرم و هرمز فرهاد جوان استفاده میکردم. فکر میکنم این سه تا اگر با هم هر کدوم یک فاز فیلم رو آهنگسازی میکردن خیلی جذاب میشد.
انتخاب جالبی بود واقعا حضور این سه آهنگسازی که نام بردین با نگاه‌های متفاوتی که در ساخت موسیقی هر کدوم دارن میتونست موسیقی جالب توجه و شنیدنی رو به وجود بیاره. آیا برای انتقال حس خاصی مثلا از موسیقی ایرانی یا کلاسیک یا موسیقی های دیگه استفاده شده؟ یا نسبت به صحنه های مختلف فیلم و ریتم اون صحنه ها این موسیقی ها انتخاب شده؟
واقعیت اینه که ساموئل خاچیکیان خیلی آدم باهوشی بوده و به نظر من گوش خوبی داشته، هرچند که با موسیقی راکن رول انحراف داشته، ولی در مجموع گوش خوبی داشته، به خاطر اینکه مثلا در لحظه خیلی رمانتیک در واقع متأثر کننده بیماری حاجی جبار در اواخر فیلم میاد از سولو کمانچه استفاده میکنه، یا برای انتقال اون بُعد عاشقانه فیلم از تصنیف‌هایی با صدای دلکش استفاده میکنه، یا تو جهنم به خاطر اون فضا و اون ریتم که توی ذهنش بوده از موسیقی لاتین استفاده میکنه. حالا ما امروز اگر بخوایم بهش بپردازیم یه مقداری هم جنبش‌های حقوق بشری و حقوق انسانی با این مشکل خواهند داشت، مقدارم ریسیست توش میبینن، چون موسیقی لاتین و ریتمایی که استفاده میکنه البته خیلی لاتینیست، بعضن ریتمای آفریقاییه و حالا با توجه به اینکه اون شخصیت‌های مسئول جهنمی یه جور گریم شدن که انگار سیاه هستن و اینها، یه مقداری بحث‌های نجات پرستانه مطرح میشه که حالا من با اون سایدش کاری ندارم، ولی من فکر میکنم یک جاهایی نظر به ریتم صحنه داشته ساموئل خاچیکیان و یک جاهایی نظر به حس و حال صحنه داشته و این هوشمندیش رو نشون میده در این انتخاب‌ها. واقعا فیلم جذاب و بسیار مهمی در تاریخ سینما ایرانه. حتما سعی کنید که ببینید. دیدنش هم اتفاقا خیلی راحته. میتونید با سرچ توی اینترنت پیدا کنید و فیلمو ببینید.
برای سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که چرا این روش انتخاب موسیقی برای فیلم ها در سینمای ایران خیلی ادامه دار نشد و ما کمتر از این نمونه ها دیدیم؟
این روش انتخاب موسیقی در واقع یه بخشش ناگزیر بوده، یعنی سینمای ایران تازه از سال 1327 به شکل کامل خودکفا میشه، یعنی تمام مراحل تولید در داخل خود کشور انجام میشه و مقطعی که خب مثلا در هالیوود داره همه چیز به شکل حرفه‌ای انجام میشه، حتی در سینمای هند و مصر هم همینطور. ولی خب سینمای ایران عملاً در تولید جوان هست و ناگزیر به انتخاب موسیقی برای فیلم ها هست. ولی این نوع کار موسیقی روی فیلم ها کردن ادامه پیدا میکنه. ما یک شخصیتی داریم به اسم روبیک منصوری. روبیک فقید در واقع تا حتی سالهای بعد از انقلاب که کار میکرد تعداد زیادی فیلم، شاید فکر کنم 300-400 تا فیلم رو صداگذاری کرد، ولی در واقع صداگذاری نمیکرد به دلیل اینکه موزیسین بود و شناخت خوبی از موسیقی داشت. از موسیقی‌های متنوعی در فیلم‌های مختلف استفاده کرد، یعنی از چایکوفسکی و بتوون و کورساکوف و اینها گرفته تا موسیقی‌های جدیدتر، موسیقی‌های جاز بروزتر از مثلا لالو شفرین و اینها، توی فضاهای مختلف در فیلم‌های مختلف و ژانرهای مختلف این کار رو انجام میداد. ولی اینکه این ادامه دار نشد، به مرور زمان یک جنبه دیگری پیدا کرد دیگه. ما در خود تاریخ سینما موسیقی بسیار مهم بوده، اینکه آهنگساز موسیقی متن اصلی فیلم داشته باشه. ولی خب ما در دهه 50 و 60 یک فیلمسازی داریم به اسم استنلی کوبریک که میاد با اینکه به آهنگسازی خیلی بزرگی دسترسی داشته، ولی ترجیحش این بوده که موسیقی انتخابی استفاده کنه و انتخاب موسیقی رو واقعا به عنوان یک هنر ناب ارتقا میده. یعنی اون استفاده ای که از چنگ اوف زرتشت اشتراس توی فیلم دکتر استرنج لاو میکنه، یا فیلم های دیگه‌اش، یا استفاده هایی که از موسیقی بتوون توی فیلم پرتغال کوکی میکنه که خودش همینا رو انجام میده، درخشانه. حالا تو نسل جدیدتر هالیوود هم تارانتینو و فیلمسازهای این گونه ای هستن. حتی اسکورسیزی هم تو بعضی از فیلماش فاز خیلی گسترده‌ای موسیقی انتخابی داره. منتها اون نوع کار در سینما ایران ادامه پیدا نکرد، به خاطر اینکه خب اغلب این موسیقی‌های انتخابی موسیقی‌های دیگران بودن، از هنرمندای دیگه، از کشورهای دیگه، و مسائل حقوقی توش روشن نبود و مسئله کپی رایت هم اون مقطع انقدر جدی نبود و مسائل خیلی مختلفی دست به دست هم داد که این مسئله آروم آروم در سینمای ایران از بین بره. به جز حالا یک نمونه که ما اخیراً فیلم رضا رو داشتیم، ساخته رضا معتمدی، که خودش انتخاب موسیقی رو انجام داده بود که کل فیلم رو موسیقی‌هاش انتخابی بود و کار موفقی بود. ولی در مجموع طبیعی بود که این نوع کار انتخاب موسیقی کردن فروکش کنه.
خیلی ممنونم ازتون آقای بهاری. واقعاً لطف کردید که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و به عنوان میهمان یک بار دیگه در کنار ما بودید و ممنونم ازتون برای تمام زحماتی که برای این برنامه میکشید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت و شادی دارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به پایان یک ضرباهنگ دیگه رسیدیم. ممنون که در این قسمت هم ما رو همراهی کردید و در کنارمون بودید. هفته آینده ساعت 7 شب چهارشنبه با یک ضرباهنگ دیگه دوباره برمیگردیم کنارتون. براتون بهترین آرزوها رو دارم. یادتون نره که ما منتظر پیام‌های پرمهر و انرژی مثبت شما هستیم. ما رو با ارسال این پیام‌ها همراهی کنید. خیلی خیلی مواظب سلامتیتون باشید. تا چهارشنبه دیگه و یک برنامه دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.